ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 8 تیر ماه 1396 برابر با 29 ژوئن سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعاتون برسونم در نیم ساعت این مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، به تازه ترین خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. به دنبال بازپس گرفتن مسجد نوری در شهر موصل از گروه حکومت اسلامی، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از پایان کار داعش در این کشور خبر داد. آقای عبادی در پیامی توییتری با اشاره به بازپسگیری مسجد نوری نوشت که شاهد پایان کار به گفته او گروه خلافت باطل داعش هستیم. نخست وزیر عراق همچنین نوشت که به تعقیب اعضای داعش تا آخرین نفر ادامه می دهیم. مسجد نوری آخرین منطقه مهم در اختیار گروه حکومت اسلامی در شهر موصل بود که روز پنجشنبه به کنترل ارتش عراق درآمد. مسجد نوری محل اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش بود. گروه حکومت اسلامی چند روز پیش گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرده بود. شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق 3 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و عملیات بازپسگیری آن از 8 ماه پیش آغاز شده بود. هیئت منصفه دادگاهی فدرال در نیویورک در حکمی به دولت آمریکا اجازه مصادره برج معروف بنیاد علوی در منهتن را داد. دولت آمریکا پیشتر گفته بود که یکی از سهامداران برج علوی با دولت ایران در ارتباط بوده و در دور زدن تحریم‌ها فعالیت کرده است. هیئت منصفه در حکمش گفته است که بنیاد علوی از اقدامات شریک سهامدارش به نام آساکورپ آگاه بوده است. دولت آمریکا قصد دارد با مصادره و فروش برج علوی به خانواده قربانیان بمب‌گذاری‌هایی که به ایران مرتبط خوانده می‌شود غرامت بپردازد. خبرگزاری رویترز ارزش برج 36 طبقه متعلق به بنیاد علوی در خیابان 5 نیویورک را نزدیک به 1 میلیارد دلار دانسته است. این بنیاد پیش از انقلاب سال 50 این برج پیش از انقلاب سال 57 از سوی بنیاد پهلوی خریداری شده بود. اجرای بخشی از فرمان محدودیت‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر از نیمه شب پنجشنبه آغاز می‌شود. فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا درباره محدودیت‌های مهاجرتی پیش از این از سوی برخی دادگاه‌های محلی و فدرال متوقف شده بود، اما دیوان عالی آمریکا سرانجام روز دوشنبه حکم کرد بخش‌هایی از این فرمان می‌تواند تا صدور رأی نهایی به اجرا درآید. آسوشیتد پرس گزارش داده است بر پایه مقررات تازه‌ای که به سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف ارسال شده، شهروندان ایران و 5 کشور دیگر برای دریافت روادید باید یک عضو نزدیک خانواده یا روابط تجاری در خاک آمریکا داشته باشند. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از برخی سینماگران ایرانی از جمله لیلا حاتمی، گلشیفته فرهانی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و بهمن قبادی برای عضویت در این نهاد فرهنگی دعوت کرد. نام این سینماگران ایرانی در میان 774 نفری قرار دارد که آکادمی اسکار از 57 کشور دنیا برای عضویت دعوت کرده است. نام سینماگران دیگری از جمله نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی مقیم آمریکا، هایده صفیاری، تدوینگر، محمد رضا دلپاک، صداگذار، هنگامه پناهی پخش کننده و محسن موسوی، طراح جلوه‌های ویژه مقیم آمریکا در میان دعوت شدگان دیده می شود. پیشتر سینماگرانی چون اصغر فرهادی، جعفر پناهی، شهره آقداشلو و عباس کیارستمی به عضویت آکادمی اسکار درآمده بودند. آکادمی اسکار در تلاش برای پاسخ به انتقادهایی درباره کم بودن تعداد زنان، رنگین پوستان و خارجی‌ها در میان اعضایش در حال افزایش تعداد اعضا به ویژه از میان این افراد است. با دعوت اخیر تعداد اعضای این آکادمی به حدود 8500 نفر می‌رسد.
خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. دو دولت عراق از پایان کار داعش در موسل خبر داده است. از آخرین تحولات در این باره آگاه می‌شویم در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. در آمریکا مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید گفته است که 80% نیروهای مؤثر حامی بشار اسد در سوریه از جانب ایران سازماندهی شده. گزارشی در این باره می‌شنوید از واشنگتن. وزیر خارجه قطر میگوید کشورش برای پایان دادن به بحران منطقه آماده است درباره مسائل مشروع با کشورهای عربی مذاکره کنه. گفتگویی هم در این زمینه خواهید شنید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از بالا بودن نرخ بیکاری در بین تحصیل کردگان در ایران خبر داده و این نرخ رو 25% اعلام کرده است. گفتگویی در این خصوص.
درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25%ه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. دولت عراق و نخست وزیر این کشور حیدر العبادی ساعتی پیش پایان کار گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو در موسل اعلام کرد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار هست. آقای جزایری بفرمایید که جزئیات بیشتر در این زمینه چی هست؟
بله آقای فاطمی، همونطور که گفتید حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پیامی که ساعتی پیش اون رو خون و تلویزیون عراق اون رو پخش کرد گفت که پایان کار دولتچه باطل داعشی رو اعلام میکنه با اشاره به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش و گفته پیگرد تمام اعضای گروه داعش تا آخرین نفر تا کشتن یا دستگیری اونها ادامه خواهد یافت. این صحبت‌های آقای العبادی بعد از اون ایراد میشه که ارتش عراق صبح امروز اعلام کرد که تونستن نیروهاش مسجد تاریخی ان‌نوری رو به کنترل خودشون در بیارن. مسجد تاریخی ان‌نوری در بخش قدیمی شهر موسل هست، بخشی که شهر قدیمی موسل هم نامیده میشه و این مسجد چند روز پیش توسط نیروهای داعش هم اینطور که ارتش عراق میگه منفجر و منهدم شد، مسجدی که به 9 قرن پیش باز میگرده ساختنش. البته نبردها در این بخش از شهر موسل همچنان ادامه داره، بیش از 50% در کنترل ارتش عراق هست. اما مسئله‌ای که وجود داره آقای فاطمی این هست که مسجد ان‌نوری یک نماد بود، درست کنترل این مسجد در دومین سالگرد سخنرانی ابوبکر البغدادی در این مسجد صورت میگیره، سخنرانی معروفی که در اون خلافت خودخوانده خودش در پایه نظام خلافت اسلامی در مناطق تحت تصرف حکومت اسلامی رو اعلام کرد.
آقای جزایری، بعد از این پیروزی های نیروهای عراقی نبردها در چه مناطقی در عراق با این گروه داعش ادامه پیدا میکنه؟
اول اینکه آقای فاطمی تمام مناطق موسل هنوز پاکسازی نشدن و این یک اختلاف میان فرماندهان آمریکایی و مسئولان عراقی بود در مورد زمان اعلام پیروزی بر داعش. مقام های عراقی بر این مسئله اصرار داشتن که بعد از بازپسگیری مسجد ان‌نوری و محله المیادی و محله سرچخانه پیروزی را اعلام کردن که این کار را کردن، اما مقام ها و فرماندهان ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا گفته بودند که باید تأمین امنیت این مناطق به طور کامل تأمین بشه. به هر حال بخشی از موسل هنوز شبه نظامیان حضور دارن در بخش‌های غربی و در مناطق نزدیک به رود دجله. علاوه بر اون بعضی از مناطق دیگه خارج از شهر موسل هم درش شبه نظامیان حضور دارن، مناطقی که نزدیک میشه به مرز سوریه. در استان الانبار هم مناطقی وجود دارن که شاهد حضور شبه نظامیان گروه داعش هستن. عملیات پاکسازی آقای فاطمی ادامه پیدا خواهد کرد، مشخص نیست چند ماه و شاید از یک سال هم طول بکشه. اینها علاوه میشه بر هسته هایی که شبه نظامیان تشکیل دادن، هسته های خفته که در بعضی از شهرها حضور داشتن دو حضور دارن. برای همین صحبت از بازگشت امنیتی که اونو گروه داعش برهم میزد به عراق هنوز زود هنگام هست.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از عراق به واشنگتن می‌رویم. در آمریکا مشاور امور امنیتی ملی کاخ سفید گفته است که 80% نیروهای مؤثر حامی بشار اسد در سوریه از جانب ایران سازماندهی شدند. جنرال مکمستر در همین حال گفته است که دلیل اصلی حضور آمریکا در سوریه نابود کردن گروه حکومت اسلامی یا داعش. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که به چرخه ای از نبردهای فرقه‌ای دامن می‌زند تا به این ترتیب جهان عرب را همیشه ضعیف نگاه دارد. آقای مکمستر شامگاه چهارشنبه در جریان کنفرانسی در مرکز امنیت نوین آمریکا در واشنگتن گفت که تهران مسئول بخش عمده مشکلات در سوریه است و 80% نیروهای مؤثر حامی بشار اسد در جنگ داخلی آن کشور از جانب جمهوری اسلامی ایران سازماندهی می شوند. دولت ایران نقش سپاهیان خود و نیروهای سازماندهی شده از شیعیان دیگر کشورها را انکار نمی کند و می گوید که این نیروها به درخواست دولت بشار اسد که همچنان دولت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحده است به سوریه فرستاده می شوند. ایالات متحده که خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است، بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در اوضاع داخلی و تشدید جنگ سوریه متهم کرده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در ارزیابی سخنان جنرال مکمستر میگوید
اینکه ایران نقش بسیار مهمی رو در جنگ داخلی سوریه و در حمایت از رژیم اسد بازی میکنه جای حرف نداره، ولی تکرار این گونه سخنان از سوی مقام‌های آمریکایی و تاکید بر نقش مخرب ایران جزئی از اون گفتمان ضد ایرانی که به طور عام در آمریکا وجود داره و به ویژه در دولت ترامپ، برای اینکه کسانی رو که در اون دولت هستند، حتی نظامیانی که اونجا هستند، با توجه به تجربهشون در خاورمیانه نظر مساعدی نسبت به ایران ندارن و مایلن که موضع دولت ترامپ در قبال ایران تقابلی باشه.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین گفت که ایالات متحده باید اقدامات به مراتب بهتری برای جلوگیری از اقدامات ایران انجام دهد. جنرال مکمستر در این حال تأکید کرد که دلیل مشخص حضور ایالات متحده در سوریه مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش و نابودی آن است. او میگوید آمریکا نباید اجازه دهد که این گروه پناهگاه امنی برای خود در عراق و یا سوریه ایجاد کند و باید جلوی ارسال منابع مالی به آنها را گرفت و ایدئولوژی آنها را از درجه اعتبار ساقط کرد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، میگوید که تحولات اخیر سوریه در این حال نگرانی‌هایی را موجب شده است.
یکی از مهمترین نگرانی‌های آمریکا در حال حاضر ببیشه در ارتباط با سوریه این است که آمریکا در تدارک حمله است برای آزادی رده با کمک در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه که به وسیله کردها پشتیبانی میشه. در این حال نیروهای اسد با پشتیبانی سپاه پاسداران و روسیه حرکت کردند به طرف شرق و به طرف جنوب شرق سوریه. این تحولات در زمانی که داره اتفاق میفته در سوریه که داعش داره به تدریج عقب نشینی میکنه. آمریکا نگرانه برای اینکه حرکت نیروهای اسد به طرف شرق، به اتصال و ارتباط اینها با نیروهای شبه نظامی در اون سوی مرز، یعنی در عراق، میتونه کمک بکنه به برقراری پل زمینی که تهران رو به بغداد و دمشق و لبنان وصل میکنه و این میتونه ضمن برهم زدن برنامه و طرحهایی رو که آمریکا در سوریه داره باعث بشه که ایران موقعیت خودش رو در سوریه تثبیت بکنه و در دراز مدت منافع آمریکا رو در منطقه به خطر بندازه و همینطور منافع بی‌بیش اسرائیل رو.
در کنار سخنان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، یک مقام ارشد ارتش آمریکا روز جمعه گذشته تلویحاً از حضور نیروهای بشار اسد در نبرد علیه گروه موسوم به داعش در شرق سوریه استقبال کرده بود. سرهنگ رایان دیلند، سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا، در جمع خبرنگاران سخنانی مشابه اظهارات روز چهارشنبه ژنرال مک‌مستر در مورد نابودی داعش به عنوان یک هدف اصلی مطرح کرده و گفته بود که اگر دیگران از جمله نیروهای دولتی سوریه یا متحدان آن خواستار نبرد با افراطیون هستند، ایالات متحده قطعاً مشکلی با این موضوع ندارد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگه‌ای ادامه میدیم.
وقتی نگاه میکنیم به اعمال جمهوری اسلامی، دقیقاً همون کارهایی که آمریکا کرده کپی داره میکنه، دخالت در کشورهای دیگران، کاری که همیشه جمهوری اسلامی آمریکا رو به اصطلاح به این کار محکوم کرده. من اینو میدونم که آمریکا کشور به اصطلاح قدرت اول جهان و این قدرت رو داره که این کار رو بکنه، دخالت بکنه. خب با چی داریم؟ کشوری که روی آب، بزرگترین دشمن شوروی کنارمون هست، کشورهای دیگه در کنارمون. اینا تمام خطرات بزرگیه که ایران رو تهدید میکنه، اما متاسفانه سران جمهوری اسلامی فکر کنم به خواب غفلت فرو رفتن. امیدوارم این کشور رو به باد ندن، سر خودشون رو به باد ندن. امیدوارم این کشور رو به باد ندن.
پیام میده برای آقای شمکانی، میخوام بذارم در پاسخشون. آقای شمکانی، اولا آقای اوباما رفته، دوم اینکه بعد از اینکه اون 69 تا راکت رو زدن توی اون پایگاه سوریه، عکس العمل هم شما رو دیدیم هم روسیه رو دیدیم. بازی با آتش هم یادتون نره که نیروهای مسلح امریکا حقوق میگیرن که با آتش بازی بکنن و از مردمشون دفاع بکنن. برعکس شما حقوق به نیروهای مسلحتون میدید که مردم رو سرکوب بکنن.
تحریم‌های اقتصادی برای اون کشورهایی که یا دولت‌های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد، برای ملت‌هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا میکنن اشتراب ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود. اگر الان کشور قطر تحریم شده از کشورهای عربی منطقه، چون مطمئن باشید مردم قطر در دراز مدت با کشورهای دیگه با احساس برادری و مثل سابق نخواهند کرد. حتی خود مردم ایران شاید اون خوشبینی که راجع به آمریکا و اروپا داشتن اصلا 20 سال پیش الان نخواهند داشت.
در اکثر کشورهایی که مطبوعات آزاد وجود نداره، یه عده‌ای از مسئولین یه صحبتایی میکنن و چون یکه به قاضی میرن به اصطلاح و چون جوابی نمیشنون، فکر میکنن آنچه گفتن عین حقیقته و در واقع درسته، چون جوابی مخالفی نشنیدن، در حالی که اینطوری نیست. برای نمونه توصیه‌ای شد آقا یارانه نگیرید، دیدیم بیش از جمعیت ایران درخواست کردن روزای تعطیل مسافرت نرید، تو شهرتون بمونید. میبینیم جاده اینقدر شلوغه که کسی نمیتونه بره، حتی از شلوغی هشدار بدین. اینا بعضیاشون مثل این که متوهمن، اصلا حواسشون نیست که زمان عوض شده، رو هم دوشکه نشستن غذای آماده میخورن و یه دم دوره برشون خمراست میشن، بله قربان، همه برشون مشتبه شده، فکر میکنن که خیلی مغز نورانی به صلاح درجه یکی دارن و هرچی هم میگن باید با زر نوشته بشه، در حالی که با زر چوبه هم کسی حاضر نیست اون حرفا رو بنویسه.
حالا فصل تابستونه، به مردم میخوام برن تو آب یکم شنا کنن. خب این قوانینه چی میذارین؟ کسی نمیتونه نمیدونم جدسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق دارن بریزن. خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم، اینا هر چی دلشون خواست میگن.
متشکریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. و ما گزارشی دیگر، شیخ محمد آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفته است کشورش برای مذاکره درباره مسائل مشروع با کشورهای عربی آماده است برای پایان دادن به بحران منطقه‌ای، اما او افسوده که پذیرش برخی از موارد ارائه شده غیر ممکنه زیرا اصولا واقعیت ندارد. وزیر خارجه قطر از جمله گفته است که ما نمیتونیم رابطه با داعش، القاعده و حزب الله لبنان رو قطع کنیم چون چنین ارتباطاتی اصولا وجود نداره، یا اینکه قطر نمیتواند هیچ یک از اعضای سپاه پاسداران ایران رو از قطر اخراج کند چون که هیچ عضوی از سپاه در قطر وجود نداره. فرهنگ قویمی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، ابتدا می‌پرسد که آیا این اظهارات وزیر خارجه قطر تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه؟ حبیب حسینی فرد:
اینی که قطر رابطه محکم و رسمی با این گروه ها و دستجات نداره شاید واقعیت باشه، ولی در نظر بگیریم که قطر در سالهای گذشته با کارت‌های مختلفی بازی کرده و وارد مذاکرات معادلات سیاسی متفاوتی شده، حتی یه موقع با حزب الله رابطه خوبی داشته، با القاعده و نیروی داعش ارتباط رسمی نداشته، ولی اینی که به هر صورت عربستان می‌بینه در چارچوب تلویزیون الجزیره بعضن به اینها تریبون داده شده، یه برخی از شعبه‌های نزدیک به القاعده تو منطقه قطر بعضن ازشون پشتیبانی کرده، مثلا صحبتایی که هست راجع به ارتباطات قطر حداقل قبل با النصره اینها مطرحه، ولی در همین حدش میشه گفت مسائل به عربستان هم برمیگرده، یعنی عربستان هم از این نوع روابط بری نیست و اون هم با کارت‌های مختلف ظرف این سالا در منطقه بازی کرده. از این جهت به نظر میاد که تو این زمینه ها مشکل اصلی عربستان نیستش، مسئله اصلیش بیشتر مسئله رابطه قطر با ایران، رابطش با ترکیه است و شاید هم این مقدار مسئله الجزیره.
همونطور که میدونید این چهار کشور عربی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، شروط 13 گانه رو برای از سرگیری روابط و پایان دادن به تحریم قطر مطرح کردند. پیشنهادهایی هم که مطرح کردن، قطر میگه آماده مذاکره است اما عربستان این درخواست رو رد میکنه. چرا عربستان موافق نیست با مذاکرات؟
بنظرمیاد که عربستان از موضع بالا، یعنی با کارتهای بالا داره بازی میکنه که تا حد ممکن امتیاز بگیره و قطر رو به تمکین وابداره، چون به هر صورت این بحران با توجه به اینکه اونها شرط رو گذاشتن و این وضعیت رو در رابطه با قطر رو وجود آوردن، طبیعیه که باید بشینن سرش مذاکره کنن و سر این شرط و شروط ها به نتیجه برسن. و علاوه عربستان فکر میکنه که هنوز در دستگاه رهبری آمریکا، در اگر نه همه کل این رهبری آمریکا بلکه برخی از محافل جناهاش پشت این اصلاح اقدامات عربستان و امارات ایستادند و شاید از این عدم مذاکره حمایت بکنند، در حالی که خب میدونیم در آمریکا هم نظرات متفاوتی هست، یعنی آقای تیلرسون حتی عنوان کرده که این خواستها رو غیر منطقیه. از این جهت عربستان همچنان داره با زمان بازی میکنه و از موضع بالا حرکت میکنه، ولی نهایتاً باید دید که قطر تا چه حد کوتاه خواهد آمد، تا چه حد وارد مشخص کردن عقب نشینیش خواهد شد. تو همه این زمینه‌ها با توجه به شرایطی هم که قطر داره، عربستان فکر میکنه که به لحاظ اقتصادی روز به روز میتونه وضعش بدتر بشه، علی رغم اینکه عنوان میکنه قطر که وضعش آنچنان هم بدتر نیست و میتونه دووم بیاره، ولی واقعیتش اینه که بیش از اونها زیر فشاره و به همین خاطر عربستان فکر میکنه که این فشارها جوابگو هم اصلا کارساز بشه.
آیه حسینی فرد، از جمله این 13 شروط یکی همونطور که اشاره کردین تعطیل کردن شبکه تلویزیونی الجزیره، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر و همچنین کاهش رابطه با ایرانه. به نظر شما منظورشون چیه از این کاهش رابطه با ایران؟ تا چه اندازه میخوان قطر رابطهشو با ایران کم کنه؟
در شرط و شروطاشون اومده اینه که باید تو همون چارچوبه ای که آمریکا مثلا تو اون ظرف تحریم ها با ایران اجازه داده که جهان کار بکنه، قطر هم تو همون ظرفیت کار بکنه. خب قطری ها کلن در کنار عمان و کویت اون نظر خیلی منفی عربستان و بحرین و امارات رو ندارن نسبت به ایران و حتی قرارداد امنیتی دارن در مورد تبادل مجرمین و این دست مسائل و به نوعی در زمینه پارس جنوبی با هم همکاری میکنند. به علاوه مشکلات عمده‌ای که بین عربستان و ایران هست، قطر لزوما تمام و کمال جانب عربستان رو نگرفته، بعضی موقع حمایت‌های ضمنی کرده ولی بعدن دوباره برگشته به همون مناسبات قبلیش با ایران. از این جهت به نظر میاد که میخوان بیش از پیش ایران رو تو چارچوب سیاست ایزوله سازی که عربستان پیش میبره، قطر هم به این راه کشیده بشه. ضمن اینکه برای مسئله ایران اصولا عربستان فکر میکنه که قطر به عنوان یک کشور کوچولو بغل تو شبه جزیره داره فراتر از قد و قواره خودش در عرصه بین المللی در عرصه منطقه بازی میکنه و باید برگرده به همون وضعیت سابق تابعی باشه از برادر بزرگ و به اصطلاح از این جاه طلبی ها و زیاد خواهی هایی که داره پیش برده ظرف این سال های مقدار عقب کشه.
نظرات حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید. و اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از بالا بودن نرخ بیکاری در میان تحصیل کردگان در ایران خبر داده و گفته اگر نرخ بیکاری در کشور 12% در میان تحصیل کردگان بالای 25% و باید تصمیماتی جدید گرفت. همکارم الهه روانشاد دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه را در این باره جویا شده.
این 25% که برای نرخ بیکاری تحصیل کردگان آموزش عالی ذکر میشه در برگیرنده کسانی هست که در هفته قبل از آمارگیری اصولا یک ساعت هم کار نکردند و اصولا اسمشون در فهرست متقاضیان کار نیست. اگر ما بیایم بر این رقم 25% یا بالای 25% کسانی رو هم اضافه کنیم از بین فارغ التحصیلان آموزش عالی که اصولا به دلیل یأس از بازار کار خانه نشین شدند یا اونهایی که به مقدار خیلی کمی کار میکنند در هفته و در واقع کار خورده میکنند نه کار دائمی، اینها رو اضافه بکنیم به اضافه فارغ التحصیلانی که مجبور شدند در رشته های غیر از رشته تخصصی خودشون کار بکنند، مثلا شمار زیادی از فارغ التحصیلان به دلیل پیدا نکردن کار راننده تاکسی شدند یا اینکه دلال بازار مسکن شدند و غیره، و اینها رو اگر ما اضافه بکنیم درصد تحصیل کردگانی که بیکار هستند خیلی بیشتر از این 25%ه که از طرف آقای جهانگیری اعلام شده. و این موضوع رو باید در نظر گرفت که این مسئله، یعنی انبوه فارغ التحصیلان بیکار در حال حاضر، یکی از بزرگترین تراژدی های نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی برای تمام خانواده هایی که با صرف مخارج زیاد برای فرزندانشون اونا رو تربیت کردند و در حال حاضر اونها کاری رو پیدا نمی کنند در رشته تخصصی خودشون.
خب آقای خاوند، چرا بازار کار ایران اصولا این چنین عمل میکنه؟ چرا تحصیل کردگان کار پیدا نمی کنن؟
این وضعیت دلایل زیادی داره. اول اینکه دستگاه های اداری کشور که در گذشته مهمترین محل استخدام فارغ التحصیلان آموزش عالی بودند، یعنی دولت، این دستگاه های دولتی دیگه اونقدر پر شدند که جایی برای استخدام های تازه باقی نمیمونه و بودجه هم دولت نداره برای استخدام شمار زیادی از این تحصیل کرده ها. در همون حال شرایطی هم در کشور به وجود نیامده که بخش خصوصی، حالا چه بخش خصوصی داخلی باشه چه سرمایه گذاران خارجی، بتوانند به جای دولت جوانهای تحصیل کرده رو استخدام بکنند. یک مشکل بزرگ دیگر هم اینه که اصولا ارتباطی بین کار دانشگاه ها و نیازهای بازار کار وجود نداره. دانشگاه ها عمدتا در رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشجو میپذیرند، آموزش اینها از سطح تئوری نظری فراتر نمیره، در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که در تمام کشورهای دنیا میگویند به جوانها تحصیل کنید برای اینکه زودتر کار گیر بیارید. در ایران هرچه سطح دیپلم افراد پایینتر باشه امکان کار پیدا کردن برای اونها بیشتر است.
آقای خاوند، گفته میشه که برای حل مسئله بیکاری نیاز هست که رشد اقتصادی ایران به بیش از 7% برسه. دیدگاه شما در این باره چه هست و این رقم تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
ببینین، اصولا در ایران کارشناسا معتقدند که برای اینکه کشور بتواند معضل بیکاری رو حل بکنه نیاز به رشدی هست در سطح تقریبا 7-8%، نه برای یک سال و دو سال، طی دراز مدت که بتواند واقعا این رقم بیکاری رو در دراز مدت جذب بکنه. منتها این کار بسیار دشواری، البته در سال 1395 اعلام شده که رشد اقتصادی حدود 12% زیاد بوده. مثلا این یک رشد اقتصادی تقریبا میشه گفت موقتی بوده به دلیل برجام و افزایش صادرات نفتی ایران. رشد طبیعی اقتصادی ایران طی این چند سال منفی بوده یا پیرامون 2% و 3% جریان داشته و بعید به نظر میرسه که کشور در شرایط فعلی بتواند به این رشدی که لازم هست یعنی 7-8% دست پیدا بکنه. تنها راه ممکن فراهم آوردن زمینه‌های لازم هست برای رشد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از طرف بخش خصوصی ایرانی و خارجی همراه با راه انداختن دوره‌های آموزش سریع پس دانشگاهی برای اینکه شماری از فارغ التحصیلان بتونن خودشون به کسب و کار رو بیارند و نظام بانکی هم البته باید بتونه تسهیلات لازم رو در اختیار اونها قرار بده.
فریدون خواهند، اقتصاددان در پاریس. و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.